شما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم بشنوید برنامه ایران دخت رو.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساخته‌اند. زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفته‌اند. ایران دو
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نرجس رضایی هستم، متولد فروردین ماه 1365، در یک خانواده مذهبی پر جمعیت در شهر مشهد متولد شدم. 3 خواهر و 3 برادر دارم. مادرم خانه‌دار و پدرم استاد حوزه و دانشگاه هستم. 3 سال اول زندگی رو در شهر مشهد ساکن بودیم و بعد به خاطر ادامه تحصیلات پدرم به شهر قم مهاجرت کردیم و 9 سال در شهر قم بودیم. طبیعتاً سکونت ما در شهر قم تقریباً در تنهایی بود، چون اکثر فامیل‌ها در شهر مشهد و تهران بودند و خب ما شرایط خاصی داشتیم، از این جهت که تمام تفریحات و سرگرمی‌هامون با پدر و مادر و خانواده کوچیکی بود که خودمون داشتیم. بعد از 9 سالی که در قم بودیم دوباره به مشهد مهاجرت کردیم، یعنی در سن 12 سالگی من، و من از مقطع اول راهنمایی رو در شهر مقدس مشهد گذروندم و تا الان هم که ازدواج کردم و خودم فرزند دارم همچنان ساکن این شهر هستیم. عمده خاطراتی که من از دوران کودکیم دارم و خاطرات به یاد موندنی هست برام، ارتباط عمیق و صمیمانه‌ای بوده که با پدر و مادرم، مخصوصا پدرم داشتیم. با وجود مشغله فراوانی که ایشون داشتن و تقریبا صبح تا ظهر و بعد از یه ساعتی توی بعد از ظهر تا تقریبا شب مثلا ساعت 7 و 8 ایشون سر کار بودن، ولی من خاطرات خیلی شیرین و جذابی از بازی‌هایی دارم که پدرم بعد از برگشتنشون به خونه با ما انجام می‌دادن. بازی‌هایی که در عین سادگی برای ما خیلی شیرین و دلچسب بود و این حس رو بهمون می‌داد که برای پدرمون مهمیم، برامون وقت می‌گذارن و با همه خستگی که دارند پر انرژی با ما بچه‌ها بازی می‌کنن. ما تا وقتی که توی شهر قم بودیم 5 خواهر و برادر بودیم و 2 خواهر و برادر دیگم تو شهر مشهد متولد شدم و هممون خب سن و سالی نداشتیم، کوچیک بودیم. به تناسب حالا پسر یا دختر بودن بازی‌هایی رو با ما می‌کردن که این بازی‌ها باعث می‌شد که ما با همه قربتی که توی شهر قم داشتیم و فامیلی نداشتیم حس خوبی داشته باشیم. بازی‌هایی که بعضن اختراعش از ناحیه خود پدرم بود و سعی می‌کردن در ضمن اون یک سری مفاهیم رو هم به ما منتقل کنن. یک خاطره خوب دیگه‌ای که من از دوران کودکیم یادم میاد، علاقه به یادگیری و حس خوب کتاب خوندن بود. به خاطر علاقه زیادی که پدر و مادرم هر دو به کتاب داشتن، من یادم میاد از همون سن کودکی، حتی مادرم که یک خانم خانه‌دار بودن، در واقع شاید شغلی و یا تحصیلات خیلی بالایی بگیم نداشتن، اما اهل کتاب و کتاب خوندن بودن و جالب بود که این کتاب ها رو به بیان ساده برای ما بچه ها تعریف می کردن. مثلا من یادمه کتابی رو ایشون می خوندن از داستان های زندگی پیامبران که مال علامه مجلسی بود و این رو برای ما تو وقتهایی که مثلا حوصله‌مون سر می رفت کنارشون می شستیم تعریف می کردن. و من جالبه با توجه به چیزی که هم توی علم ثابت شده و هم توی روایات ما داریم که آموخته های آدم در کودکی خیلی تو ذهن آدم میمونه و سخت فراموش میشه، بسیاری از اون داستان ها هنوز توی خاطرم هست و انگار توی ذهنم حک شده. این علاقه به آموختن و یادگیری حسی بود که از کودکی توی خانواده به عنوان یک فرهنگ جا افتاده بود و شاید این حسی که الان من همچنان دارم و هنوز هم با وجودی که درسم رو تموم کردم، علاقه به یادگیری هنوز هست و دنبال دوره های مختلف و رشته های مختلف همچنان هستم برای آموختن و یادگیری، از اونجا نشأت بگیره. باز از خاطرات جالب دیگه‌ای که تو ذهنم میاد سفرهایی بود که ما سالی دو بار می اومدیم سمت مشهد و توی این سفرها پدر توی ماشین از ما سوالات مختلفی میکردن برای اینکه اطلاعات عمومی ما رو ببرن، چه سوالات تاریخی، جغرافیایی، حتی سوالات سلامتی، بهداشتی. از همون سن به تناسب از هر کی که در واقع هر بچه هر سن و سالی که داشت سوالات خاصی میکردن برای اینکه اون اطلاعات ما بالا بره. حتی از مثلا خواهر یک ساله من در مورد اینکه مثلا چه قانونهایی رو باید در شب رعایت کنیم، مثلا مسواک بزنیم، صبح که بیدار میشیم چیکار کنیم، زباله رو کجا بریزیم. و باز از ما بزرگترها سوالات مختلفی در مورد حالا بحث های تاریخی، حتی توی مسیر بحث های جغرافیایی و مطالب دیگه. این هم از خاطرات جالبیه که من از دوران کودکیم دارم.
ایران دو
اگر بخوام در مورد تحصیلاتم و رشته هایی که خوندم صحبت کنم، باید با این توضیح شروع کنم که 5 سال اول ابتدایی رو در شهر قم خوندم و از همون اول هم آموختن، یادگیری و تحصیل برام خیلی ارزش زیادی داشت و خیلی چیزهای جدید یاد گرفتن برام جذاب بود و شاید همین باعث می شد که هیچ وقت من در دوران کودکی از تعطیلی مدرسه خوشحال نمی شدم و همیشه این حس خوبی که صبح می خوام برم مدرسه همراه هم بود. بعد از دوران راهنمایی 4 سال دوره دبیرستان یا متوسطه رو در دبیرستان شهید مطهری در رشته علوم انسانی در واقع و همچنین علوم و معارف اسلامی خوندم و با رتبه 74 در کنکور سراسری پذیرفته شدم. به خاطر اینکه رتبه من در رشته علوم انسانی زیر 100 بود، اون زمان آیین‌نامه استعدادهای درخشان شامل حال ما میشد و امکان تحصیل همزمان 2 تا رشته رو ما در دانشگاه‌های سراسری داشتیم. از دبیرستان شهید مطهری وارد دانشگاه شهید مطهری که یک دانشگاه در واقع دولتی با شرایط خاص هست، مثل دانشگاه امام صادق، وارد اونجا شدم و مشغول به تحصیل رشته فلسفه شدم. علت این که فلسفه رو انتخاب کردم این بود که از همون کودکی ذهنم درگیر سوالهای خیلی بنیادی و اساسی بود که دوست داشتم براش پاسخ پیدا کنم و دانستن این که در عالم چه اتفاقی رخ داده، ما از کجا اومدیم، قراره به کجا بریم، هدف از این خلقت چیه، این که اینها رو خودم بدونم و بتونم برای دیگران توضیح بدم برام خیلی دغدغه مهمی بود. همزمان با رشته فلسفه رشته فقه و حقوق اسلامی رو هم شروع کردم و در عرض 3 سال رشته فلسفه رو با برداشتن واحدهای زیاد و رشته فقه و حقوق رو باز هم در عرض 3 سال، یعنی من مجموعاً در 5 سال 2 تا رشته دانشگاهی رو خوندم و موفق به گرفتن اخذ 2 مدرک لیسانس شدم. بلافاصله در آزمون کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم و با رتبه 19 در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته فلسفه و کلام اسلامی پذیرفته شدم. بعد از اتمام این رشته کارشناسی ارشد در آزمون دکترا شرکت کردم و باز مشغول به تحصیل دکترا در رشته فلسفه تطبیقی در دانشگاه شهید مطهری شدم. به خاطر فضاهای کاری که داشتم در بحث مشاوره‌های اعتقادی که به نوجوان‌ها و جوان‌ها می‌دادم، احساس نیاز کردم به خوندن رشته روانشناسی و الان مشغول به تحصیل در ارشد روانشناسی اسلامی در دانشگاه قرآن و حدیث هم هستم.
ایران دوخت.
رابطه اجتماعی من در قالب کار از سن تقریبا 18 سالگی یعنی سال اول دانشگاه شروع شد. قبل از اون خب در سطح مدرسه فعالیت هایی به عنوان در واقع عضو بسیج، عضو شورای دانش آموزی و فعالیت های فرهنگی این چنینی داشتم، اما به صورت رسمی کاری که بخوام به صورت رسمی شروع بکنم از 18 سالگی بود که یکی از در واقع شاگردان پدرم خانومی بود که بنده رو میشناخت، از سطح مطالعاتی من آگاه بود، به من پیشنهاد تدریس درس کلام و عقاید رو در یکی از حوزه های علمیه مشهد. اون موقع خب من سال اول دانشگاه بودم و اصلا همچین پیشنهادی برام خیلی پیشنهاد در واقع عجیبی می اومد، چون احساسم این بود که به هر حال باید درسم رو تمام کنم تا بتونم به عنوان مدرس و استاد در جای مشغول بشم. به اصرار ایشون و البته تایید و تشویق پدرم که این کار رو زمینه‌ای برای رشدم میدونستن، من قبول کردم و خاطره خیلی جالبی هست برام، چون وقتی که وارد کلاس شدم به خاطر اینکه اکثر خانم هایی که سر کلاس بودن تقریبا 4-5 سال از من بزرگتر بودن، هیچ کس تصور این که استاد وارد کلاس شده رو نداشت و همه تصورشون این بود که یک طلبه جدید در واقع یک دانشجو جدید وارد کلاس شده. و وقتی بنده خدا معرفی کرد که ایشون خانم رضایی استاد شما هستن، بچه‌ها چنان تعجبشون رو با صدای بلند ابراز کردن که عنایت الهی بود واقعا. من تونستم سر کلاس وایستم و از کلاس خارج نشم به خاطر استرسی که برای تدریس اولین بار داشتم. الحمدلله به لطف خدای متعال استارت تدریس من از همون سال، یعنی سال 83 تقریبا، سال تحصیلی 83-84 خورد و تا الان که من پیوسته در حال تدریس هستم در حوزه های علمی دانشگاه ها و دبیرستان ها با عنوان یکی از فعالیت های روتین و در واقع همیشگی که برای خودم تعریف کردم.
ایران دوخت.
تدریس در حوزه علمیه از سال 83 شروع شد و بعد از گذشت 3-4 سال وقتی که مشغول به تحصیل در کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی بودم، همزمان پیشنهاد تدریس در دانشگاه بهم داده شد، دانشگاه مطهری و سایر دانشگاه ها، که به خاطر علاقه‌ای که به فضای دانشگاه مطهری داشتم و در واقع البته تک جنسیتی بودن دانشجوان که امر تدریس رو برام راحت تر می‌کرد، تدریس در دانشگاه رو قبول کردم و مشغول به تدریس دروسی مثل فلسفه، منطق، کلام، فقه، اصول و سایر در واقع دروس شدم. در سال 89-90 تقریبا به عنوان مدیر گروه فلسفه دانشگاه شهید مطهری انتخاب شدم و از همون سال تا الان مشغول به اداره گروه فلسفه در دانشگاه شهید مطهری هستم. کنار این فعالیت ها برگزاری کارگاه های مختلف از جمله کارگاه های نگرشی دیگر، کارگاه های موفقیت و تبلیغ در خود شهر مشهد به صورت سخنرانی یا فعالیت های فرهنگی و در شهرستان های مختلف، در دانشگاه های مختلف از فعالیت های دیگه ایه که من انجام میدم. مشاوره های اعتقادی که برای دانش آموزان و دانشجویان هست در رده سنی جوان و نوجوان، تو فضاهایی که حالا بحث‌های هویتی بحث‌های فکری، مسائل مختلفی که تو بحث‌های هدف خلقت، جبر و اختیار و مطالب اینچنینی هست مشغول هستم و همزمان هم در دبیرستان هم تدریس می‌کنم. به خاطر ارتباط خوبی که با دانش آموزان این سن میتونم برقرار کنم و به خاطر اعتقادی که دارم که کار فکری و کار اعتقادی رو باید از سنین پایین تر شروع کرد.
ایران دوخت.
اگر بخوام در مورد موفقیت‌های خودم صحبت کنم، من همیشه وقتی در جمعی قرار میگیرم که از من میخوان در مورد موفقیت‌هایی که توی زندگی داشتم صحبت کنم، به عنوان اولین موفقیتی که ذکر میکنم اینه که من در سن 34 سالگی بگم دارای 4 فرزند هستم. داشتن فرزند و اون هم در سن کم، داشتن فرزند زیاد برای من به عنوان یکی از مهمترین موفقیت ها محسوب میشه. به خاطر اینکه احساس میکنم تربیت نسل و به ثمر رساندن یک انسان مهمترین، والاترین و ارزشمندترین کاریه که یک زن میتونه انجام بده. به خاطر اینکه میزان اثرگذاری که انسان از طریق تربیت یک انسان دیگر میتونه در سطح جامعه داشته باشه، شاید به تنهایی براش میسر نباشه. من مادر اگر بخوام خودم به تنهایی فعالیت انجام بدم، یک سری اثرهای محدود دارم، اما اگر بخوام 2, 3, 4, 5 و تعداد فرزندان زیادی داشته باشم، انگار این اثری که من در جامعه دارم چند برابر میشه. به خاطر همین هم یکی از مهمترین اعتقادات و مهمترین عواملی که احساس میکنم به من کمک کرده برای اینکه بتونم در کنار آنچه که برای خودم یک تکلیف و وظیفه میدونم، پیشرفت‌های خوبی در زمینه امور مورد علاقه خودم مثل تحصیل، مثل شغل، مثل رشد علمی داشته باشه، داشتن فرزنده. من همیشه چیزی که به عنوان افتخار ذکر میکنم اینه که من بعد از اینکه سال اول دانشگاه ازدواج کردم، یعنی سال 84 و سال 86 اولین بچه‌ام متولد شد، بعد از اون تمام مراحل تحصیلی، شغلی، فعالیت‌های اجتماعی رو به همراه فرزندانم انجام دادم و همیشه فرزندانم توی تمام کارهایی که انجام می‌دادم، چه تحصیل چه تدریس، همراه من بودن. چون اعتقادم این بوده که فرزند رو نباید از خودم جدا بکنم و ساعت‌های طولانی توی مهد کودک یا پیش کسی بگذارم. همیشه تو محیط‌هایی که درس می‌خوندم یا محیط هایی که تحصیل یا تدریس داشتم، بچه ها کنارم بودن و اگر نیاز می شده مسئولی که اونها رو نگهداری می کرده با من تماس می گرفته و من حتی با بچه سر کلاس برای تدریس هم رفتم و سعی می کردم به خصوص تو سالهای اولیه کودکیشون نیازهاشون توسط من مادر برآورده بشه. و اثر این رو خیلی توی زندگی دیدم که خدای متعال برکت‌های رو روزیم کرده از اینکه امر فرزند آوری رو به تأخیر ننداختم، به خاطر اینکه درس بخونم، به خاطر اینکه پیشرفت اجتماعی داشتم و اینها با هم منافاتی نداشتن و اتفاقا باعث شدن برنامه ریزی بهتری داشته باشم تا بتونم اون کارهای مورد علاقه خودم رو هم دنبال کنم. من موفقیتم در آزمون کارشناسی ارشد با رتبه 19 رو مدیون در واقع فرزندانم و همراهی همسرم هستم. اینکه تونستم در سن کم اخذ مدرک دکترا رو داشته باشم، اینکه تونستم استاد دانشگاه بشم، تمام اینها که در ظاهر شاید امر سختی بیاد، با وجود لطفی که خدای متعال داشت به واسطه انجام دادن اون وظیفه‌ای که مطابق سرشت زنانه من بوده، یعنی تربیت فرزند، یعنی همسرداری، مدیون در واقع این مطلب میدونم. تعدد رشته‌های تحصیلی که خوندم، گرفتن مدرک‌های مختلف در سن کم، به عنوان یک سخنران و مبلغ جوان در سطح شهر فعالیت کردن از موفقیت‌های من محسوب میشه که همه اینها رو مدیون اون پذیرش نقش زنانه خودم به عنوان یک همسر و یک مادر میدونم که این برام در اولویت بوده و همین به من یک انرژی مثبتی داده برای اینکه بتونم فعالیت‌های اجتماعیم رو همزمان داشته باشم. برای همین شاید مهمترین موفقیت من داشتن 4 فرزند دختر در سن 33 سالگی و البته بعد از اون گرفتن مدرک تحصیلی دکترا، خوندن چند تا رشته تحصیلی با هم و مدرسی حوزه و دانشگاه باشه.
ایران دوخت.
اگر بخوام در مورد نقشی که یک زن میتونه در جامعه ایفا کنه یا نقش زنان در جامعه به عنوان یک زن و یک خانم که تجربیاتی در سطح ارتباط اجتماعی در کنار روابط فردی و خانوادگی داشتم صحبت کنم، به نظرم میرسه که بهترین چیزی که میشه گفت اینه که میزان اثرگذاری خانم‌ها در جامعه اگر بیشتر از مردان نباشد کمتر از اونها نیستش. زنها در مقام اثرگذاری میتونن اثرهای خیلی بزرگی در جامعه ایفا کنن. بسیاری از دانشمندان ما، بسیاری از افرادی که صاحب نام هستن، از علما هستن، وقتی در زندگی هاشون جستجو میکنیم میبینیم نقش مادران اونها در تربیتشون، در رشد فکریشون، در رشد دینیشون خیلی نقش مؤثر و بسزایی بوده. زنان در جامعه در کنار اینکه به عنوان یک فرد از جامعه باید پیگیر بالا بردن سطح آگاهی خودشون، پیگیر اثرگذاری اجتماعیشون باشند، از این امر نباید غافل بشن که خدای متعال در تقسیم مسئولیت‌هایی که یک جامعه رو به رشد و کمال میرسونه نقش انسانسازی رو به زن داد و تأثیری که انسانسازی میتونه در جامعه داشته باشه از همه اثرهای دیگهی که و محصولات دیگهی که افراد میتونن تولید بکنن بیشتره. تجربه خود من به عنوان یک خانم نشون داده که فعالیت‌های اجتماعی میتونه پا به پای فعالیت‌هایی که در راستای تحکیم قانون خانواده انجام میشه همسوی با هم پیش بره و هیچ کدوم مانع اون یکی دیگه نباشه و اگر یک برنامه ریزی دقیق داشته باشه یک خانم هم بتونه به اون وظیفه‌های تکوینی خودش، اون بحثی که در خلقتش هست، اون حسی که تمام جوامع متفکر و اندیشمند این رو تایید کردند که حس مادری، حس فرزند آوری، حس پرورش و تربیت یک انسان دیگه در زن یک امر ذاتی و فطریه، بتونه کنار این امر ذاتی و فطریش به اموری که اون رو در اجتماع صاحب اثر میکنه، تحصیل، تدریس، آگاه سازی افراد جامعه، ورود به مشاغلی که حضور زنان لازمه، مثل پزشکی هایی که برای زنان هست، مثل مشاغلی که اگر زن با زن ارتباط داشته باشه خدمات بهتری دریافت میکنه، بتونه تو تمام اینها صاحب اثر باشه. پس فراموش نکردن اون نقش تکوینی و اون چیزی که زن به خاطر اون برای مکمل بودن با مرد خلق شده برای اینکه بتونن یک جامعه رو به کمال خودش برسونن و در کنار اون غفلت نکردن از کسب آگاهی، از رشد علمی، از رشد فکری میتونه عامل موفقیت زنان ما در جامعه باشه. انشاءالله که همه زنها، همه بانوان سرزمین ما در مسیر خودشون موفق و کامیاب باشن و بتونن با بهره‌گیری از اون سرمایه های مادی و معنوی که خدای متعال در وجودشون قرار داده هم خودشون به بهترین رشد برسن و هم انسانهای رشد یافته ای رو تحویل جامعه
بدن. گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما دوستان شنونده همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. صدای من رو میشنوید از محل برگزاری اختتامیه دومین کنگره بین‌المللی شعر و داستان ایثار و مقاومت با عنوان روایت پایداری که به همت اداره کل ایثارگران شهرداری تهران این رویداد برگزار شد. در این خصوص اجازه بدید در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علایالدین باشم. دبیر محترم این کنگره به ما خواهند گفت از اتفاقاتی که صورت گرفت و نتایج دستاوردهایی که در پی داشته. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون. خداوند متعال رو شاکریم که شاهد برگزاری آیین اختتامیه دومین کنگره بین‌المللی شعر و داستان ایثار و مقاومت بودیم. از سراسر کشور و همچنین کشورهای مقاومت آثار زیادی به دست ما رسید. در بخش شعر تعداد 2804 اثر از 756 شاعر از سراسر کشور و همچنین کشورهای جبهه مقاومت به دبیرخانه ارسال شد. در بخش داستان 931 داستان از 377 نویسنده و همچنین در بخش دلنوشته 509 دلنوشته از 412 نویسنده از نویسندگان کشور عزیزمون برای ما ارسال شد. همچنین در بخش بین الملل ما میزبان آثاری از نویسندگان و شاعران کشورهای لبنان، عراق، سوریه، مصر، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان بودیم که از این عزیزان در آیین اختتامیه تجلیل به عمل اومد.
محورهای در واقع این آثار رو می‌فرمایید در چه حوزه‌ای بوده؟
خب موضوع اصلی کنگره بحث ایثار و مقاومت بود. نکته حائز توجه در رابطه با موضوع این کنگره توسعه و موسع بودن مفهوم ایثار و مقاومت هم در رابطه با 8 سال دفاع مقدس، هم در رابطه با رخدادهایی که ما امروز در منطقه می‌بینیم، در غزه، در لبنان و جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام میده. آثاری که برای ما رسید هم در رابطه با ایثار و مقاومتی بود که ما در 8 سال دفاع مقدس شاهد اون بودیم، هم در رابطه با رشادت هایی که امروز در جبهه مقاومت و در غزه قهرمان و فلسطین قهرمان شاهد بودیم این آثار به دست ما رسید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
ارادتمند شما هستم، سپاسگزارم از شما.
در ادامه این گزارش قراره که در خدمت سرکار خانم نجاتی باشم، برگزیده محترم بخش شعر این کنگره که از استان فارس در خدمتشون هستیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عرض تبریک دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من در واقع درباره همه محورهای مقاومت، دفاع مقدس، مقاومت ملل مختلف شعر فرستاده بودم، ولی شعرم که شعری که برگزیده سوسور برادرانم هست، برگزیده شده نفر اول و در واقع درباره دلتنگی‌های من بعد از 8 سال دفاع جانانه ملت ایران از آرمان‌هاشون در دفاع مقدس در جنگ تحمیلی بود و این شعر رو خیلی خودم دوست داشتم. البته 172 بیت هست ولی من به هر حال معمولاً 40 بیتش رو زیاد خوندم. این شعر در واقع ابراز دلتنگی بعد از شهدا هست و این که نگرانی از این که اینهایی که هستن یه وقت راه شهدا رو به هر حال غفلت کنن ازش.
انشالله که اینطور نخواهد بود. خود شما در چه زمینه فعالیت میکنین؟ چند سال هست که در حوزه شعر در واقع فعالیت دارید؟
من در واقع بیش از 30 سال است که فعالیت کارگاهی و انجمنداری میکنم. مؤسس انجمن شعر زنان شیراز هستم و الانم بعد از پایان کار تقریبا انجمن شعر یک انجمن دیگه ای رو راه انداختم. بخشی از امور انجمن من غیر از کارگاهداری برای شعر و نقد و بررسی شعر تفسیر حافظ بود. الان انجمن حافظخوانی رو مجزا کردیم. الان حدود 2 سال هست از بعد از کرونا انجمن حافظخوانی مجزا شده از انجمن شعر و کار اصلیم اون هست.
براتون آرزو موفقیت دارم و خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشی. منم شما.
گفت و
شنود،
بخش شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب.